سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. انشاءالله خداوند بر جناب آقای نظرپور و دوستان دیگری که در این لباس وارد شدن میشن انشاءالله هستند، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو هدایت کنه به اونچه که مرضی اوس و ما رو از هر انحرافی و ابجاجی حفظ بکند، که انشاءالله سربازی امام زمان بر هممون انشاءالله همیشه صدق بکند. برای اینکه به این انشاءالله متحقق بشیم و مورد نظر باشیم یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در محضر آیه 249 سوره بقره بودیم که در این آیه شریفه می‌فرماید که فلما فصلت تالوت بجنوده قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفتا بیده فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم جالوت و جنوده قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله و الله مع الصابرین. اگر خود سلام علیکم ورحمت الله، خود این صدر و ذیل آیه رو ما یک مرور اجمالی بکنیم تا انشاءالله تفسیرش رو از تفسیر المیزان ببینیم. می‌فرماید که بعد از این که اینا تقاضای فرمانده کردند، عملک کردند از نبیشون و خدای سبحان هم تالوت رو به عنوان فرمانده برای اینها قرار داد، اعتراض کردند که این فرماندهی برای ما شایسته نیست. تعبیر این است که فلان ما کتب علیهم القتال تبلغ الا قلیلا منهم، پس تو همون مرحله اول از جمعیت کثیری که اینها بودن عده زیادی نسبت به اونچه که ماندن جدا شدن، نیامدن و حاضر نشدن تحت فرماندهی تالوت قرار بگیرن. این اولین جدا شدن، یعنی جدا شدن کسانی که اصلا زیر بار وحی الهی و نصب الهی نرفتند. اینها پس دفعه اول با اینکه ذلت و خاری رو می دیدن و خود همین هم تقاضا کرده بودن، جزء تقاضا کنندگان از نبیشون بودن که فرماندهی بگذاره، اما نگاهشون این بود که فرمانده باید از خودشون باشد، یعنی این گونه نبود که هر فرماندهی رو بپذیرن. در حقیقت میخواستن خدای تاییدی از اون چیزی که اینها میپسندن بکنن، نه اینکه میل الهی و نظر الهی برای اینها مهم باشد. خیلی از اوقات عده این گونه هستن، مثلا آدم استخاره میخواد تا چی بشه؟ همونه که دوست داره بشه. اگر شد بعد وقتی نشد، حالا اونه که اهل خجالت باشن میگه حالا چیکار کنیم، اونه که اهل خجالت نباشه میگه خب نه عمل نمی کنیم، به راحتی میگه عمل نمی کنیم دیگه. مثلا از اول حالا این با اون متفاوته که نسب الهی ها، اما میخوام بگم تو مراتب دیگه شم آدم به نحوی همین رو در حقیقت چی هستش مبتلاست، که این موقع میگه خدا بگه من هر کاری بگه، اما وقتی خدا گفت آدم میبینه که نه دغدغه دغدغه، بلکه بله بله دیگه، تا هی بخواد به اون چیزی که میلشه، یعنی میخواد یه خدا بگه همونی که من میگم دلم محکم تر شه، اما اگه خلاف این رو گفت نه حاضر نیست بپذیره. حالا تفاوت بین اینجا و اونجا و اما میخوام بگم تو همین سطح کوتاه کوچیکش هم آدم گاهی مبتلا هستش.
این اعراض بخاطر تعالی
در حقیقت اینها بهانه کردن تالوت رو. اگر بخوایم نگاه کنیم، اینها میخواستن جنگ بشه اما اینها نجنگن، میخواستن از این ذلت نجات پیدا بکنن اما نه با اینکه خودشون تو میدون جنگ هم بیان. لذا قبل از این در خیلی جاهای دیگه هم داریم که اینها آماده جنگ بودن، به پیغمبر اکرم میامدن میگفتن که چرا پس اعلام جنگ نمی کنی؟ وقتی که اعلام جنگ کرد اینها نیامدن، یعنی اونجا که دیگه تالوت نبود، اونجا که دیگه کسی دیگری نبود، گفتن که چرا جنگ نمی کنیم با اینها، چرا اجازه، یعنی دنبال بهانن. اگر جنگ بشه میگن چرا جنگ، جنگ نشه میگن چرا جنگ نه، یعنی دائما در این که جامعه این رنگ مخالف رو باید بزنن، اینا باید همیشه چی باشن؟ این اپوزیسیون باشن. اگر قتال نیست میگن چرا قتال نیست، اگر قتال شد میگن چرا جنگ آخه، چرا گفتمان نه، چرا گفتگو نه، چرا جنگ. یعنی اینا الان همین جوریه، منتها اینا طالوت رو بهانه کردن، گفتن طالوت چون در حقیقت از ما نیست، ما هم در حقیقت تو این جنگ حاضر. تولا الا فلما کتب علیهم القتال تولا الا قلیلا منهم، که این در حقیقت به اصطلاح جنگ. منتها تازه اگر آیه رو بخوایم صدر و ذیلش رو درست نگاه بکنیم، هنوز قبل از نسب طالوت هم هست در اینجا، چون قبل نسب طالوت هم هست اصلا خود فی نفس جهاد. منتها عده زیادشون همین طالوت وقتی که نسب شد رو به عنوان بهانه خوبی پیدا کردن و عده هم شاید خلاصه به خاطر نسب طالوت جدا شدن دیگه. تو اینجا تو آیه جدا شدن اینها رو ذکر نمی کند، که اونهایی که به خاطر نسب طالوت جدا شدن رو ذکر نمی کند، اما از ظاهر اعتراضشون برمیاد که اینها زیر بار این طالوت هم نرفتن عده‌ای هم. خب اینا تازه دسته هایی که قبل جدا شدن. بعد از این هم که حالا طالوت حرکت کرده، فلما فصل طالوت و بالجنوده، وقتی که لشکریان، تعبیر بالجنود فصل یعنی جدا شدن، حرکت کردن، جدا شدن یعنی اونجایی که مستقر بودن ازش جدا شدن، حرکت کردن. طالوت بالجنود، جنود نشون میده که شاید بشود استمزاج کرد از جنود به این معنا که نفرمود فصل طالوت و بالجند، نشون میده که اینها لشکریان بودن. حالا فصل لشکریان و جدا شدن لشکریان به چه جهتیه؟ شاید استشهاد بشود با توجه به سابقه بنی اسرائیل اینکه چی باشد؟ اثبات باشن. یعنی اینها هر کدام لشکری برای خودشون داشتن که حاضرم نبودن زیر فرماندهی همدیگه برن، که یه فرماندهی مثلا یه سردسته یه مسئولی بالا دست در حقیقت چی باشه؟ سبت دیگری باشد. از دستبندی های سابق اینها و قوم و قبیلگری های سابق اینها به دست میاد که اینجا هم که جنود آمده، من مقصود یکی از دستبندی های این جنود نفرمود که فلا ما فصلت طالوت و بالجند، یعنی با جندش و لشکرش، لشکریان بودن این جندهای مختلف. این نه، جنود جمعه، جمع جنده، جند مجموعه یه لشکر رو میگن جند، یه لشکر رو میگن جند، وقتی چند لشکر شد میگن چی؟ جنود. بله بله، جند خودش یه لشکر، اما جنود که بله بله جندی میشه سرباز، جند میشه لشکر، جند میشه لشکر، جنود میشه در حقیقت لشکریان. مثلا الان میگن تو مثلا سپاه چند لشکر داره مربوط به شهرهای مختلف، هر لشکری مربوط به استانی، درسته که بافتش و اون مجموعهش متفاوتن با هم دیگه. خب همین جوری هستش، اینجا هم جنود آمده، نشون میده که اینها یه بافت نداشتن. حالا این چند بافت اینها که چند لشکر رو تشکیل داده آیا به چه جهتی بوده؟ اینجا سکوت دارد، اما نسبت به سابق از این و روایاتی که تو مسئله بنی اسرائیل هست استفاده می شود که اینها به لحاظ اسباط بوده، که اسباط مختلف جنود رو تشکیل می دادن. خب حالا این فقط یه استظهاریه، بیش از استظهار در رابطه با، یعنی استظهار نسبت به اون چیزایی که از سابق بوده و الا خود لفظ خلاصه دلالتی برش نیست از اینجا که بگیم این جنود اسباط باشن. بله؟ فصل یعنی جدا، یعنی وقتی که اینا بودن تو شهرشون از شهر را افتادن، حرکت کردن. نه دیگه، فصله یعنی همین جدا شدن از اون الغه ها، جدا شدن از اون مثلا مألوفاتشون که دارن حرکت. لشکر همیشه وقتی میخواد حرکت بکنه، این فصل که میاد جدا شدن یعنی الغه ها رو پشت سر گذاشتن از اون جایی که مألوفشه. لذا این رو شاید مثلا اگر به اون جایی که حمله کردن میخوان برگردن نمیگن فصله از اون، از این جایی که مقرشون بوده، وطنشون بوده، وقتی حرکت میکنن فصله اینجا صدق میکند که از مألوفاتشون جدا میشن. فلما فصل طالوت و بالجنود قال، ببینید وقتی که یه لشکری میخواد رزم ببیند قبل از حمله، حتما اونجا چی هستش؟ باید به یه سری به اصطلاح سختی هایی این رو آماده بکنن. مثل این میبرن دوره میبینن، مثلا میگن خشم شب، رزم شب، اینایی که میگن شبانه بلند میکنن و میکشونن این بر اون ور تا این ببینن از خواب بلند میشه، آماده خوابیده بوده، آماده جنگ هست، عصبانی تو وقت شب اگر بخوان یه دفعه اینجوری، چه جور عکس العمل اینها. خدای سبحان هم این لشکر طالوت را به ابتلایی در حقیقت مبتلا کرد، که این ابتلا قبل از اینکه جنگ بخواد محقق بشود، قبل از تحقق جنگ با جالوت، اینها رو آزمایش میکنن تا آمادگی اینها معلوم بشه، هم خودشون بدونن هم یه رزمیه. این که توی صحرا و بیابان سخت که تشنگی بر اینها فشار آورده بود به یک نهر آب رسیدن، قبل از اینکه به نهر آب برسن فرمانده اینها که طالوت بود گفت کسانی که به این نهر میرسن اگر میخوان از من باشن از این آب نباید بخورن، هر کسی از این آب بخوره از من نیست و هر کسی از این آب نخورد از من هست. حالا این رو تفصیلش رو بیان خواهیم کرد که تشنگی و اون صحرای بیابانی و آزمایش به اطاعت از فرماندهی که آیا ببینن تو وسط رزم سخت اینا حاضرند اطاعت از فرماندهی داشته باشن، که در همین جا هم مبتلا شدن به این که عده زیادی تا رسیدن اصلا دیگه یادشون رفت، افتادن به لب نهر و خوردن. اون هم دیگه مثل تعبیر این است که انگار افتادن لب نهر، مثل اسبی که میرسه به لب نهر چطور دیگه حتی مثلا با وسیله و اینا ورداره بخوره، نه حتی افتادن به نهر و خوردن از مکیدن از آب از همون نهر، یعنی تا این حد خلاصه بی اختیار شدن و فراموش کردن. لذا بحث در این است که بعد از این که از نهر عبور کردند آیا این کسانی که از آب نهر خوردند هم عبور کردند یا نه، بعض مفسرین میفرمایند که نه از نه اینها دیگه عبور نکردن، اینها جدا شدن از طالوت. پس دسته دوم جدا شدن کی شد؟ کسانی که تخلف کردن تو رزم قبل از جنگ و از اون خلاص آبی که به دستور طالوت نباید میخوردن خوردن، منتها این آب خودش یه ابتلایی شد، سه دسته ایجاد شدن، دسته کسانی که خوردن، دسته ای که نخوردن، دسته ای که قرفه و مشتی از این آب رو خوردن، نه اینکه خورد درست خورده باشن اما سیر نخوردن، اما به قدر ضرورتی که به اصطلاح احساس میکردن خوردن. اینجا دارد که این سه دسته، دسته ای که اصحاب شمالند اونهایی که خوردن که جدا شدن، اصحاب یمینند اونهایی که قرفه ای خوردن و سابقونند اونهایی که کاملا مطیع بودند و هیچ بله
خود
حالا عرض میکنیم که اینجا به چه معنا میشه که اصحاب یمین سابقون نیستند، اما در این حال ممکنه گاهی بعضی از خطاها هم ازشون سر بزند اما بلافاصله سعی در جبرانش دارن، لذا اصحاب یمینند، اینها مورد در حقیقت اکرام هم هستند، طرد نمیشن. حالا این رو تفسیرش رو علامه مفصل بیان میکنند که حالا اون رو بیان میکنیم که آیا استثناء منقطعه یا استثناء متصله. بیان از ظاهر آیه مرحوم علو بعد استفاده میکنه استثناء منقطعه و یا دسته سومن، دو دسته نمیشن، چون اگر استثناء متصل باشد چی میشه؟ دو دسته میشن، یه دسته اونایی که خوردند، یه دسته اونایی که نخوردند. اونایی که من طرف قرفه هم ملحق میشن به کی؟ به نخورده ها. نه اینجوری نیست، حالا بیان میکنه چرا اینجوری نیست که سه دسته هستن. بعد از این بله حالا این که ابتلاعات هر حادثه ای ابتلا است، این حالا فرمایش شما بیانش به این است، هر حادثه ای که برای انسان، هر حادثه ای چه تلخ چه شیرین، یعنی اینجور نیستش که حادثه های تلخ فقط ابتلا باشن، لذا دارد که اگر خدای سبحان به اینها بدهد اذا مسه الشر جزوع و اذا مسه الخير منوع، خود دادن هم یه ابتلاست، ندادن هم یه ابتلاست، لذا هر کدام از اینها داده های حق و نداده های حق، اعطا و عدم اعطای حق، هر کدام یه ابتلاییه. این یه بحث است که به صورت کلی تمام حوادث برای انسان ابتلاست تا انسان به مناسبت او صابر باشد یا شکور، صابر در اونجاهایی که اعطا نشده منع شده و شکور در اونجایی که اعطا شده حقش درست ادا بشود. این یه مسئله. اما اونجایی که ابتلا مستقیماً به خدای سبحان نسبت پیدا می کند، مثل اینجا که می فرماید که ان الله مبتلیکم، خدا شما رو مبتلا کرد، اینجا اونجاییست که ابتلای خاص است، نه ابتلای عام که هر حادثه ای باشد، یعنی ابتلای ویژه است که اون ابتلای ویژه هم به امر الهی و وحی الهی و تعیین الهی است، که این تعیین الهی حالا یا به وحی برای اون نبی محقق شده یا برای این در حقیقت خود طالوت به الهام الهی براش محقق شده، اما این ابتلای ویژه است که ان الله مبتلیکم به نهر. بله،
قرض از ابتلا اینه که فرماندهی طالوت چرا برقرار دارن یا اینکه ملکی از جانب خدا
ببینید چون تو انبیاء الهی و منسوبین الهی مایزی بین شخصیت شخصیشون و شخصیت الهیشون نیست، این گونه نیستش که یه سری عوامل به شخص به اصطلاح حقیقی اینها برگرده، یه سری چیزا به شخص حقوقی اینها که منتسب به خداست. نه، هر چیزی که به شخصیت اینها و شخص اینها برگرده الهیه. لذا اگر این میگه این ابتلا ابتلا الهی است، چون اینها ماینتقا عن الهوا اینها و الا وحی و یوها هستن، انبیا و منسوبین مستقیم از قبل انبیا یا از قبل خدا
خودشون. حالا ولی اینا چقدر اینو قبول دارن؟
حالا او به بحث دیگریه. تو بحث دومم این است که اگر میگفت من میگم نخوری، باز تأسی تخطی اینها برای اینها قابل توجیه بود که ما امر فرمانده رو فقط گوش نکردیم. اما بیان این است که ان الله مبتلی کن، خدا این ابتلا رو ایجاد کرده که از طرف ابتلا خاص است، که ابتلا خاص و از جانب خدا انگیزه اطاعت رو بیشتر میکنه. لذا کسی که تخلف کرده تخلفش شدیدتره، تخلف کسی که تخلف کرده تخلف شدیدتریه. لذا خود این دائما موجود سه دسته شدن، که حالا این بحث سه دسته شدن خیلی مهمه در سرتاسر قرآن و تمام حوادث، این سه دسته شدن دائما جریان داره. اگر یادتون باشه تو جریان نوح نبی، وقتی که نوح سلام الله علیه وعده عذاب الهی رو به مردم داد که قرار عذاب الهی نازل بشود، منتها این دانه ها رو بکارید تا به بار برسد، یادتون هست یا نه؟ قصهش رو شاید تو همین تفسیر هم قبلا گفتیم، به بار بنشیند. وقتی به بار نشست گفت خدا امر میکند دوباره در حقیقت کار بکنی، این دانه‌ها رو بکاری تا به بار. اونجا در سه دسته شدن مردم، عده‌ای جدا شدن، عده‌ای در حقیقت ایمانشون محفوظ موند، عده‌ای در حقیقت چی شدن؟ تزلزل در وجودشون ایجاد شد. تزلزل یعنی متحیر شدن، اما ماندن باز. در دفعه بعد دوباره وقتی این ابتلا پیش آمد، اونایی که دوره قبل تزلزل پیدا کرده بودن چی شدن؟ خارج شدن، ریختن. اونهایی که مانده بودند دو دسته شدند، عده‌ای باز تزلزل در وجودشون ایجاد شد، عده‌ای ماندند، به طوری که این به سمت محض شدن و صفر شدن جلو میره. هر دسته، هر ابتلایی که پیش می آمد، این ابتلا عده‌ای رو خارج میکرد، عده‌ای میماندند به محض شدن برسن. این محض شدن یکی از سنت‌های الهی است. لذا همین که خدای سبحان طالوت رو به عنوان ملک انتخاب کرد، عده‌ای جدا شدند، یعنی تو مرتبه اول عده‌ای چی شدن؟ جدا شدن و بقیه ماندن. او وقت این بقیه که ماندن، ابتلای به نهر باز اینا رو چیکار کرد؟ باز اینا رو جدا کرد، عده‌ای زیادی جدا شدن، عده‌ای ماندن. بعد از اینکه اینها از نهر عبور کردن، در جلوی جالوت قرار گرفتن، باز دوباره چی شدن؟ باز دوباره اینها دو دسته شدن. عده‌ای دیدن جالوت که حالا به قول بعضی از روایات از عمالقه بوده و هیکل درشتی داشته و لشکرش که جنود فراوانی بودن، در مقابل اینها که هی ریزش کردن و عده کمی باقی موندن، این فئه قلیله در مقابل اون فئه کثیره دیگه قدرت مقاومت ندارن، لذا اونجا چیز کردن، اونجا به اصطلاح کوتاه اومدن و گفتن ما نمیتونیم در مقابل اینها مقاومت کنیم، که دوباره اینها یه ریزش دیگری بود. ببینید هی مرتبه، لذا تو نظام الهی هم تو سنت های الهی برای انسان دائما اینها هست. هر حادثه‌ای که پیش میاد انسان رو به سمت صف شدن پیش میبرد، منتها بعضی از اینها سخت‌تره، ریزش ها بیشتره، بعضی ها مثلا ساده‌تره، ماندن بیشتره، ولی در هر صورت هر ابتلایی عده‌ای رو می‌ریزاند. به خصوص ابتلاعاتی که مثلا زمان امیرالمومنین علیه السلام، ابتلاعاتی که پیش آمد با ابتلاعاتی که زمان پیغمبر بود متفاوت بود. ابتلاعات زمان پیغمبر مرز بین کفر و ایمان بود، ابتلاعات زمان امیرالمومنین مرز بین چی بود؟ اسلام و ایمان بود. یعنی طرف خودش نمیخواست از جرگه مسلمانان خارج کند، اطلاق اسلام بود، اما حتی اگر خودش رو مقابل امیرالمومنین قرار میداد، خودش رو چی میدید؟ مسلمان میدید. اما مرز بین چی بود؟ اسلام و ایمان بود. همون که جنگ بر سر تأویل قرآن بود، در زمان پیغمبر جنگ بر سر تنزیل قرآن بود، که این دو نگاه هی ابتلا رو سخت‌تر می‌کند. لذا در زمان ظهور ابتلا سخت‌تر از همه اینهاست. یعنی اونجا بین مؤمنین ابتلا پیش میاد که عده‌ای در حقیقت باور نمی‌کنند که این چی باشد؟ همون دوازدهمین امامی باشد که وعده داده شده بوده. لذا بین مؤمنین اینجا، نه بین ایمان و اسلام، بلکه بین چی؟ ابتداءً بین اهل ایمان تکذیبش می‌کنند عده زیادی. بله لزوماً نه، اما تقریبا غالباً این گونه است. ممکنه که عده‌ای هم از همونایی که تو رتبه قبل ایمان آورده بودن ممکنه چی بشن؟ تو رتبه بعد ریزش پیدا کنن، قبل از اینکه به تزلزل، چون مرا تزلزل و ثبات تشکیکیه، اینجوریه که دو رتبه باشن. یعنی ثبات تشکیکیه، ماندن و تزلزل هم چیه؟ تشکیکیه. یعنی عده‌ای که خیلی متزلزل بودن در اون کف پایین تزلزلن، عده‌ای که تزلزلشون کمتر بوده به یه عنوان جزء ثابتین محسوب می‌شدن، به عنوان جزء متزلزلین محسوب، چون تشکیکیه و اینا اینجوریه که یه دفعه از اینجا به بعد بگیم اینا ثابتینن، اینا چی هستن؟ اینا در حقیقت متزلزلینن. لذا ممکن است که کسانی که به نظر می اومد اینا جزء ثابتین هستن، تو رتبه بعد اینها جزء ریزش شده‌ها باشن قبل از اینکه به تزلزل برسن. متو تزلزل بوده تو وجود. چرا؟ چون اگر ثبات واقعی باشد، اگر ثبات واقعی باشد به تزلزل منجر نمی‌شود. اگر ثبات، ثبات چی باشد؟ واقعی باشد. منتها حکم ابتلا در هر موردی چون سخت‌تر میشه، به نسبت او تزلزل و ثبات معنا پیدا میکند و الا از ابتدا معلومه که اونی که واقع رو میبیند که این در حقیقت جزء ثابتینه یا جزء. لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که یه نفر اومد سه بار بهش ابراز محبت کرد، آقا من شما رو دوست دارم، حضرت سرش رو بلند کرد گفت من این رو، اسم تو رو در به اصطلاح اسم تو رو در اون دایره اسمایی که قبل از این عالم به من نشان دادن که جزء محبین ما هستن، اسم تو رو نمیبینم. سه بار اظهار محبت کرده، میاد میگه آقا من شما رو خیلی دوست دارم. دیگه حالا چون اصرار بر این داشته، معلوم میشه که بالاخره یه تظاهری رو توش خودش هم شاید احساس میکرده، و الا امیرالمومنین به این راحتی کسی رو مفتضح نمیکنن مگر یه اصراری درش بوده. نه او یه بحث، او یکی دیگه است، او یکی دیگه است، نه او یکی دیگه است، او یه مورد دیگه است. بله اینم یه مورد دیگه است. بله نه دیگه اونو گفتیم قبلا دیگه الان. بله بله
نظر آمادگی داشتن که بگیم من قبلا که مثلا دیدم این معارف رو درک
کرده کی؟ مهم نیستش، ولی اون معلوم میشه که امام رو این مقدار میشناخته که این تکذیب اینجوری نکنه بگه حالا اون چی شاید خیالتون باشد، اینجوری نیست، این مقدار شناخت داشته. اما میگه اسم تو در بین اون اسمایی که به من عرضه کردن به عنوان مؤمنم نمیبینم اسم تو رو. لذا بله
محض شدن با سه دسته بودن چطوری جمع میشه؟ اون سه دسته بعد انقدر آزمایش بشن میشن دو دسته.
اون دو دسته بعد از مرگه، یعنی وقتی که به مرگ میرسد دیگه دو دسته میشن، اما تا تو حیات این سه دسته امکان پذیره. متزلزلین، منکرین، مصدقین که در حقیقت اینها تصدیق کننده هستن. لذا مصدقین تا قبل از مرگ همیشه امکان تزلزل تو وجودشون هست، مگر مخلصین، مگر مخلصین. بله جان حالا بذارید اونو برسی، اینو الان بذارید تو قرآن آمده و رو الان بحث کرده این که متزلزلین چرا ملحق به مصدقینن، چرا تو اینجا ملحقشون میکنه به چی؟ به در حقیقت مصدقین. حالا ببینید اونجا بیان میکنیم، چون الان میخوام زودتر بگیم دیگه بحثشو باید بکنیم. خود تفصیلا علامه این رو آورده، ما فعلا داریم اجمال آیه رو نگاه میکنیم. بله
این چون تو روایت هم داره که استشهاد میکنن به اینکه ما محدث هستیم، ملهم هستیم، به مانند آصف رفیق سلیمان و طالوت رفیق داوود و اینها. هم خواهم بگم از همین باید وحی رو بزنید درایب کنیم دیگه، الهام تحریم محدث بودن
انتصاب به خدا رو، یعنی اولیاء الهی که محدث هم هستن، عنوان وحی هم اگر براشون اطلاق نشود میتونن بگن که ان الله مبتلیکم، میتونن بگن
تو قلبشون میاد امر خدا رو خودشون.
ولی دیگه اون بحثش جداست الان، ولی میتونن اینا بگن. یعنی معصوم این بیان رو اگه بگه ان الله مبتلیکم صدق است، پس یا باید معصوم در حقیقت این رو بگه یا کسی که حکمش رو آدم معصوم تایید کرده باشه.
اینا علاوه بر نسب الهیه این شخص اشکال داشتن دیگه. چرا اونو
خب نه اونو که گفت که نسب خدا کرده دیگه اشکال به خدا داشتن اینها نه به نسب، چون خلاصه اینو خود چون خود خدا نسب اینا گفتن که این خود این بیان کرد مثلا نبی گفت مثلا ان الله قد بعث لكم طالوت را، خدا نسب کرد برای شما طالوت را، نگو من، چون اینا اعتراض کردن اگر جانب خودت ما نمیپذیریم تعبیر اومد دفع دخل کرد ان الله قد بعث لكم،
مثلا جاران امیرالمومنین هم پس یه بار پیامبر
نسل
میکنه یه بار
امیرالمومنین
میگه از جانب خدا هم میگه،
میگه
که
اینجوری
خدا
این
چون
حالا چی منظور
میفهمم
چی
میخوای بگی؟ از اینکه میخوای از اینجا استفاده کنیم وحی شدن به تالوت رو دیگه، یعنی بلو امام
ببینید وحی ببینید ببینید وحی ببینید وحی 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 تشریع وحی تشریع وحی تشریع مخصوص انبیاست، اما یک وحی انبائی است، اون وحی انبائی اولیاء الهی هم دارن، اوصیا هم دارن که همون تحدیث سخن گفتن خداست با اونها یا ملائکه است با اونها، اینا معنی ندارد. یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، میشنوی اما برای امیر مؤمنان وحی به امیر المؤمنین نیست، دقت میکنی؟ این در واقع منافات نداره.
نبی و وصی هم میشه دیگه
پس. بله
برای غیر نبی و وصی هم امکان پذیره.
بله امکان پذیره. اوها ربک الا نه یا اوها الا ام موسی، مگه نداریم ام موسی وحی کرد خدا به ام موسی در قرآن دیگه، انقذفیه فی الیم وقذفیه فی الیم، بله انقذفیه فی التابوت وقذفیه فی الیم، بله.
خب یه موقع است مادر موسی توجه به اینا
نه نه ببینید نه ببینید وحی اگر شد علم حضوریه، علم حصولی نیست که نفهمه، اونجا علم حضوری، چون علم حضوریه وجدان از طرف اون کسی که موها الیه در حقیقت اون میفهمد، میفهمد که این از جانب خداست، فرق میکند با اونجایی که علم ذهنی و حصولیه که شک میکنه آیا این از خداست یا نیست، تصورات و خیالات خودش باشه. خب بعد میفرماید که الا من فل بله ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی. ببینید تعبیر رو ببینید، فمن شرب منه فلیس منی، کسی که از این آب بخورد، این قاعده کلی، هر کی از این آب خورد از من نیست. دنبالش میفهمه و من لم یطعمه چی هستش؟ مفهوم قبلی چیه؟ مفهومش فمن شرب منه فلیس منی، فمن لم یشربه فانه منی، مفهومش دیگه من شرب منه فلیس منی، این کسی که از این بخورد پس در حقیقت چی هستش؟ از من نیست. مفهومش این است که هر کی نخورد از من است. و من لم یطعمه فانه منی، تعبیر و تغییر داد، نفرمود و من لم یشربه فانه منی، فرمود و من لم یطعمه فانه منی. تفاوت این یطعمه با شرب منه چه تفاوت؟ شرب منه چه تفاوتی است؟ اینجا بیان کردند اهل لغت با استفاده از ظاهر قرآن که طعم چشیدن رو هم شامل می شود، یعنی اگر کسی حتی آب رو تو دهانش مزمزه کند و بعد بریزه بیرون نخورده، اما دهان تر شده یا نشده، همین طعم دهان تر شدن یه نوع چشیدنه، طعم صدق می کند، طعم اعم از خوردن است و آشامیدن است و چشیدن، طعم اهم اهم از این هاست، اما شرب خوردن آب است، لذا اگر اونها قرفه بعد میخواد قرفه رو استثناء بکند این در حقیقت داخل در این نمیشود. حالا بیان میکند که و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف قرفتن بیده، که این الا میشن دسته سوم، چون طعم صورت گرفته اما شرب هم صورت نگرفته، چشیدن از اینها صورت گرفته اما شرب به معنای که اینها سرش رو گذاشته باشن پای آب و خورده باشن که سیراب شده باشن صورت نگرفته، یه دسته سومی هستن که دستشون رو زیر آب کردن و بالا آوردن و یه قدر ضروری از آب رو چشیدن که احساس کردن دیگه اینقدر کمتر از این تحمل ندارن، بیشتر از این تحمل باید این مقدار، لذا اینا میشن دسته سوم. پس یه دسته اول اونهایی که از آب خوردن 100 تا سیر، یه دسته هم که قطعا نخوردن، هیچ نخوردن، یه دسته اونهایی بودن که قدر کمی از آب رو خوردن که اطلاق شرب برش نشده اما اطلاق طعم برش شده، لذا نه داخل دسته اولن که شربو باشن، نه داخل دسته دومن که چی باشن؟ لم یطعمه باشن، لم یطعمه برشون صدق نمی کند، بشر بومن هم صدق نمی کند. اگر میخواستن اینها تعبیر علامه این است که حالا تفسیرش رو میخونیم، اگر میخواست این قسط دست سوم رو ملحق کند به دسته دوم، باید این استثناء رو حتما بعد از چی میآورد؟ الا من شربو میآورد. یعنی اونجا الا من طرف غرفتن به یدهی فشربو من در حقیقت چی هستش؟ فشربو من که اونجا آورد فمن شربم اون بالا، فمن شربم منه فلیس منی الا من اقترف غرفتن. اگر الا من اقترف غرفتن رو اونجا می آورد، این در حقیقت درست بود، دو دسته بیشتر نبودن. اما آورده که من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی، الا رو بعد از این دوتا آورده که استثناء دیگه میشه استثنای منقطعی که حالا این تبیینش رو بیشتر علامه در متن میخواند. خب الا قلیلا منهم فلما جاوزه. این جاوزه صحبته که کیا عبور کردن از نه، جاوزن نه کیا عبور کردن؟ آیا از این سه دسته فقط سابقون عبور کردن که هیچ نخوردن؟ آیا سابقون به زمینه اصحاب یمین عبور کردن که قرفه خوردند و هیچ نخوردن اینها، یا همه عبور کردن؟ اختلاف بین مفسرین شده، اما اون چه که به نظر میرسد این است که جاوزه فقط اون کسانی عبور کردن، حالا تو آیات نزدیک که اونایی که قرفه خوردن هم دست یه به اصطلاح مشتی از آب خوردن و کسانی که اصلا نخوردن، چون اون بقیه کلا تخلف کردن و از رشته جنگ خارج شدن، لذا جاوزه از نر اصلا برای اینها معنی پیدا نمی کنن، چون اینها دستور جنگی رو کلا چیکار کردن؟ تخطی کردن و تحت فرماندهی نیستن. وقتی تحت فرماندهی قرار نگرفتن، توبه ای هم ذکر نکرده، مثل جریان کسانی میمونه که تو احد فرار کردن و اینها اصلا بر نگشتن. عده‌ای فرار کردن، عده‌ای کنار پیغمبر ماندن، عده‌ای هم در حال فرار چی شدن؟ یک نعاسی، امنه نعاسی برشون عارض شد، برگشتن. یادتون هست یا نه که اینها فرار کامل نکردن، اما فرار هم کردن، از جلوی پیغمبر عبور کردن و ندای پیغمبر رو پاسخ ندادن. اما یه قدری که دور شدن، خدا بر اونها امنه نعاس رو، چرتی رو قلبه داد و اینها تو همون حالت یک دفعه متوجه شدن دارن پیغمبر رو رها کردن و دارن میرن، چی کار برگشتن. لذا اون دسته که رفتن، که رفتن رفتن که بعدن خلاصه با فاصله هم رسیدن مدینه. پس یه دسته کلن رفتن، مثل اینهایی که خوردند از آب. یه دسته هم اونها کسانی بودن که در حال رفتن قصد رفتن هم کردن، اما خدای سبحان حفظشون کرد با امنه نعاس، تزلزل ایجاد شد در اینها. یه دم که پابرجا موندن در کنار پیغمبر، که چند نفر بیشتر؟ سه نفر بیشتر ذکر نشده از اونهایی که ماندن. خب
دسته...
حالا میگیم، حالا صبر کنید، حالا میرسیم. فلان مجاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی که طالوت و اهل ایمانی که با او بودند از آب عبور کردند و لشکر جالوت رو دیدند و عظمت لشکر جالوت و شخص جالوت و لشکریان کثرتشون رو دیدند، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. معلوم میشه جالوت هم جنود داشته، لشکریان مختلفی داشته، که اینها معلوم میشه اقوام مختلف، جمعیت های مختلف بودن که اسم های مختلف داشتن، که اونم جنود اطلاق شده براش. اونجا دارد که اینا گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، که اونجا در حقیقت بیان این است که این کسانی که اینجا اطاعت نکردند و متزلزلن عبور کردند، یعنی خوردن قرفه ای را، اما در این حال چی بودش؟ اونجور هم نبود که مثل اونا باشن. این تزلزل در اینها چون اطلاق والذین آمنوا معه شده، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، یعنی اون کسانی که با این عبور کردن از نه کیا بودن؟ کسانی که ایمان داشتن. اونایی که اطاعت نکردن که دیگه کلن ایمان نداشتن. اونهایی که عبور کردن اهل ایمان بودن. اهل ایمان اینهایی بودن که خدا اینجا الا من اخترف قرفر هم داخل درکی کرد، داخل در اهل ایمان قرار داد. لذا اینا وقتی رسیدن اونور، تزلزل اینها اونجا تبدیل شد به چی؟ به انکار. تزلزلشون تبدیل شد به انکار که ما طاقت نداریم به جالوت و جنوده، چون در اونجا اطاعت نکردند. در اینجا هم چیه؟ منجر شد به سقوط اینها که بگن که ما در مقابل جالوت قدرت نداریم و توان نداریم بایستیم. تعبیری که در پیغمبر، در تو پیغمبر اکرم دارد، که وقتی در جنگ احد دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، درسته؟ اونجا میفرماید که بله، آیه شریفه که ان الذين تولوا منكم درست ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن انما تزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، یعنی اونجا که فرار کردن این عده تو جنگ احد، فرار اینها مبتنی بود بر چی؟ کارهای قبلیشون، تزلزلهای لغزشهای قبلیشون. انما تزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، به بعضی از رفتار گذشتهشون اینها مبتلا شدن که اینجا این جریان عظیم که فرار از مقابل پیغمبر بود رو ترجیح دادن، فرار کردن. این معلوم شه قبلا زمینهای به اصطلاح آماده داشتن اینها، اون زمینهای آمادهشون تخلفها و اطاعتهای از شیطان سابقشون بوده که اون اطاعتها آماده کرد اینها رو که این تخلف و الا تخلف بزرگ یک دفعه از مؤمن سر نمیزنن. مؤمن قبلا مبتلا میشد به تخلف، لذا اونجایی که تو رزمایش اینها تخلف کردن و غرفه ای رو خوردن، تخلف کردن دیگه به همین مقدار، اما این تخلفشون به حدی نبود که از ایمان خارجشون بکنه. و الذین آمنوا ما صدق میکرد هنوز بر اینها، اینجا که آمدند اون لغزش اونجا سبب شد که اینجا تخلف جدی بگن ما در مقابله نمیستیم، نمیتونیم، قدرت نداریم، نمیتوانیم. بله، منتها حالا این که آیا اینها در حقیقت ماندن و جنگیدن با اظهار عجزشون یا نه نجنگیدند و نماندن، اقوال مختلف ذکر شده، اما آیه فقط همین مقدار که بیان اظهار عجزشونه، در قبالش توصیه به صبر است که اون دسته سابقون به اینها کردن، که اونها هم خیلی زیباست که میفرماید قال الذین یظنون انهم ملاقو الله، اونهایی که یظنونه. حالا یظنونه، چرا یظنونه آمده؟ تعبیرات مختلفی و توجیهات مختلفی شده. یکیش این است که ظن به حقیقت معاد هم از بسیاری از یقینها بالاتر است. کفایت میکند که انسان ظن به چی داشته باشد؟ ظن به معاد، تحقق معاد. از بس محتمل عظیم است، درسته؟ از بس محتمل، چون میدونید که گاهی انسان احتمال میدهد محتملم ضعیف است، اعتنا نمی کند. احتمال میده 50% که مثلا اگه فلان کار رو بکند یه ضرری هم به او بخورد، میگه خب حالا محتمل خیلی مثلا مهم نیست، یه ضرر حالا مثلا 100 تومن پول من گم کنم تو این راه اب نداره، چون کاری که میرسم مثلا 100 میلیون سود میکنم، 100 تومنم ممکنه وسط راه گم کنم، میگه اب نداره، چون محتمل ضعیفه. احتمال هست، خود اصل احتمال احتمالیه، قطعی نیست. محتملم چیه؟ قوی نیست، محتملم 100 تومنه، اما یه موقع است محتمل قوی است، احتمال میده 50% اگر از این مسیر بره دزدا بهش حمله بکنن، طبق اصلا بکشنش، نه فقط حالا قسمتی اموالشو بگیرن، بکشنش. اگر اینجوری باشه میگه خب این چون محتمل قوی است، اعتنای به این احتمال چی هستش؟ عقلا عقلا راجح هست، ترجیح میدن عقلا این احتمال رو، درسته؟ این نگاه در حقیقت اگر باشد که محتمل قوی باشد، اینجا یظنونه که در اینجا آورده میگه چون معاد ابدیت انسان است، اگر احتمالم بده که معاد هست، همین صرف احتمال کفایت میکنه، چون محتمل خیلی قوی است، اگر بداند ابدیت با دشت قابت بماند اگر این رو اطاعت نکند، این زن مثل یقین در جاهای دیگه عمل میشه بهش، اغلا به این اعتنا میکنه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگر این است که هر یقینی نسبت به معاد تا چشیده نشود، تا چشیده نشود زن است، چون اون وقتی که میرسه به اونجا اون حقیقت اینقدر عظیمه است و ادراک آنچنان عظیمه است که این ادراکات سابق نسبت به او چی هستش؟ این داره اخبار میکند از این که اون یظنون انهم ملاقو ربهم، ملاقات رب یقینی ایجاد میکند که اگر خود لقا محقق بشود او نسبت به این که الان یظنونه که ملاقات میکند این زن میشه، او میشه یقین. اینم نسبت به مرتبه علم بعدیست که داره شرافت او رو نشون میده که این هر چقدر مثلا یقین دارد یقینه، اما این یقین نسبت به اون یقین بعدی که علم الیقین نیست، بالاتر از علم الیقین حق الیقین است و عین الیقین است، این علم الیقین به لحاظ حق الیقین میشه چی؟ زن و گمان به نسبت او، به نسبت او میشه، که حالا احتمالات دیگر هم دادن، همینقدر کفایت میکند که بس معلوم باشد که پس یظنونه ها متعدد در قرآن از این سنخ آمده. هیچ موقع یظنونه رو گمان همین پندار معمولی در نظر نگیریم، مگر اینکه اگر این رو هم میخوایم اینجوری در نظر بگیریم به لحاظ اون محتمل که اغلا این محتمل رو چون قوی میدونن زنش رو در حکم یقین میدونن. بله بله اون بچه دوم دیگه، اون بچه دوم که عرض کردم که هر یقینی به نسبت مرتبه بعدی که ایجاد می شود حتی برای سابقون که اینها الان یقین به علم الیقین دارن اما به حق الیقین نرسیدن، وقتی به حق الیقین نرسیدن علم الیقین به نسبت حق الیقین میشه چی؟ زن، به اون نسبت میشه زن و گمان. بله قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اینهایی که یقین داشتن که لقای الهی در کار است، یظنون انهم ملاقوا الله، یک در حقیقت بیان دیگری هم از توش در میاد که اینها در حقیقت آماده شهادت بودن. اینم بحث جالبیه که یظنون انهم ملاقوا، میگن اونهایی که براشون شهادت چیه؟ لقای الهی رو بگیریم به چی؟ به باب شهادت. یعنی کسی که شهادت طلب است اصلا براش مطرح نیست که فئه قلیل است و عده کم است، او در حقیقت تکلیفش رو میخواد انجام بده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، که این در حقیقت بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احیاء، اون احیاء همون چی هستش؟ لقاء الهی است دیگه. اینها اهل ملاقات، اینا کسانی که شهادت طلبن، کسانی که شهادت طلبن اینها در حقیقت چی هستن؟ براشون عده قلیل در مقابل کثیر معنا نمیده، چون اصلا به دنبال این فوزن، به دنبال این ازا دنبالش میفرماید که کم من فئه، تعبیر کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، نفرمودن که سنت الهی این است که حتی اگر کم باشید و غلبه بدهد، میگه نه ببینید چه بسیار واقع شده، سنت رو در حد امکان ذاتی نمیخواد مطرح بکنه بلکه در حد چی؟ امکان وقوعی. ببینید چقدر سنت الهی که واقع شده از افراد کمی غلبه کردن بر افراد زیاد، این واقع شدن کار رو ساده میکند. یعنی وقتی بگه واقع شده، غیر از وقتیست که بگی خدا وعده داده نصرت بکند فقط، اما اگه بگی که خدا نصرت کرده از تاکنون عده زیادی رو از این سن، او واقع شده ها رو نشون بده. وقتی واقع شده رو نشون مصداقی شده، امکان وقوعی پیدا کرده. اما وقتی که شما در حد امکان ذاتی بگی این ممکن است خدا نصرت بکنه، سنت الهی است که امکان نصرت هست، ناامید نباشیم، میگه نه خدای سبحان چه بسیار امداد کرده و نجات داده و اینها رو پیروز کرده، که این میشه وقوعی. این نحوه تبلیغ در بیان مسائل سخت با امکان وقوعی تسهیل می شود. ببینید اینجا اینا چقدر زیبا بیان کردن که به کار بردن امکان وقوعی رو تا دل اون کسی که خالی شده رو محکم کنن. به خصوص اینا تو جنگ خیلی کارایی داره، تو کارهای سخت خیلی کارایی داره که انسان نظائر این مسئله که پیش آمده رو در از جهت وقوعی اینها رو یادآوری کنه که تو این شرایط سخت‌تر از این بوده، امداد شده، کمک شده، پیروزی محقق شده و هیچ جای ناامیدی نیست. اینجور نیستش که بگیم انا لمدرکون، دیگه اونجایی که دیگه آب این طرف و لشکر دشمنم اون طرف، انا لمدرکون نبوده و اینها تونستن نجات پیدا بکنن. این بیان خیلی عالیست در نحوه تبلیغ در جاهای سخت، مسائل و حوادث سخت که آدم اونجا مصداقاً بیان بکنن. نمیدونم تونستم عرض رو تبیین بکنم که مقصود اینجا چی میتونه باشه. اینم به عنوان کم منفعت قلیلت محتمل چون قویه مثل یقین نه دیگه اون زن نیست که مثل محتمل و احتمال، هر دو یه حدی زنی رو دارن، یقینی نشده اون زنش که ان زن لا یغنی من الحق شیئا عن الحق شیئا، او در حقیقت زن است که محتمل. لذا این سنت عقلایی است که اگر محتمل قوی شد چی باشد؟ اگر محتمل قوی شد، لذا خیلی از جاها حضرات معصومین اگر تو یادتون باشه تو بحث روایات اصلا به همین استشهاد میکنن، طرف رو از انکار معاد میکشونه به شک در معاد، به شک در توحید، یادتون هست یا نه؟ از انکار توحید میکشید به شک، از شک میکشید اون وقت به چی؟ به یقین این طرف. لذا اول میبره سو مرتبه شک، بعد این طرف رو، بعد همونجا گفت که ما داریم یه کارایی رو میکنیم، حضرت یادتون استشهاد کرد به طرف که ما یه کارایی داریم میکنیم، یا این معادی که میگم راست یا راست نیست، اگر راست نباشد چیز زیادی از دست ندادیم، اما اگر راست باشد اونی که از دست داده شده شما از دست دادین غیر قابل جبران است. یادتون همین استدلال کرد که احتمال معاد، اگر محتملی که گفته می شود معاد راست باشد، همین صرف احتمال راست بودن، حالا ما یک کارهایی کردیم بی نتیجه ابنت، اما شما که این کار رو نکردید چی را دست دادید؟ ابدیت رو از دست دادید. حالا ما برهی از عمرمون رو، ساعتی از عمرمون رو از دست دادیم، این هیچ. اما اونی که شما، چون دوتا احتماله، اما اونی که شما از دست دادید، ابدیتتون رو از دست دادید، شقاوت محض محقق شده، دیگه جبران پذیر نیست. با همین استدلال میگه حضرت بر عده، چون محتمل قوی میشود اعتناع میشود به احتمال و قابل اعتناست و حکم یقین رو پیدا میکند و قابل عمل میشود. خب بعد میفرماید که قلبت فعتا کثیرتا باذن الله والله مع الصابرین، که این والله مع الصابرین هم یه بیان زیبایی است. انشاءالله حالا تو همون خود آیه عرض بکنیم خدمتون، که حالا یه خود تبیینش رو از روی تطبیق به اصطلاح خود آیه، صفحه 291. قول تعالی فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر تا الى قوله منهم الفصل ها هنا مفارقه المكان کما فی قول تعالی فلما فصلت الایرو، کاروان وقتی که چی شدن؟ جدا شدن و رفتن. فلما فصلت الایرو، کاروان وقتی که رفتن در سوره یوسف. و ربما استعمل به معنی القطع و هو، گاهی فصل به معنای قطع به کار برده بشه. اونجایی که معنای جدا شدن است این میشه لازم، اونجایی که معنای در حقیقت قطع است به معنای متعدی است. و ربما استعمل به معنی القطع و هو ایجاد المفارقه بین شیئین. ببینید پس این موقع است جدا شدن است، این موقع جدا کردن است. جدا کردن یعنی ایجاد المفارقه یعنی متعدی، جدا شدن یعنی چی؟ لازم. فلما فصلت الایر، یا اینجا که میفرماید که فلما فصلت تالوت، جدا شدن این لازمه، اما اونجایی که در حقیقت به معنای متعدی باشد جدا کردن است، که تعبیرش رو و هو خیر الفاصلین، خدا جدا کننده است. پس اینجا به معنای چی به کار رفته؟ متعدی به کار رفته. خدا بین حق و باطل چکار میکند؟ جدا میکند، اینها رو از هم جدا میکند. و هو خیر الفاصلین. فل کلمتو مما یتعدا، گاهی در حقیقت متعدی است، گاهی چی؟ گاهی لا یتعدی، گاهی متعدی نیست. خلاصه اونجایی که متعدیه اونجایی است که به معنای قطع است، اونجایی که متعدی نیست به معنای چی هستش؟ فقط جدا شدن است. و جندو المجتمع القلیز من کل شیئن، حالا برای جند معانی مختلفی ذکر کردن، منتها این معنای معروفشه که المجتمع القلیز، قلیز یعنی انبوه، فشرده، یعنی جایی که نیروی مجتمع انبوه باشد میگن جند. و جندو المجتمع القلیز من کل شیئن، منتها سمی العسکر جندن، اینم یکی از مصادیقشه. عسکر فقط عسکر جند نیست، سمی العسکر جندن به تراکم الاشخاص فی و غلظتهم و فی جمع الجند. حتی مثلا تعبیر کردن که جنت اون زمینی رو میگن که خیلی محکمه و راسخه و اجزایش به هم متراکم و فشرده هستن که قابل نفوذ نباشد، اونم میگن جنت. حالا دیگه اوناش الان کاری نداره. بعد میفرمون و فی جمع الجند فی الکلام دلالتون الا انهم کانوا من الکسرت الا حد یعتنابه و خاصا ما فیه ما فیه المؤمنین من القله بعد جواز نه و تفرق الناس. میگه این به لحاظ اون بعدی که از آب عبور کردن، این در حقیقت جنود کثرتش با نسبت به او شدتش و کثرتش بیشتر نشون داده میشه، که به لحاظ اون اینجا جنود آمده، که اونجا دیگه در حقیقت چی میشه؟ اونجا دیگه این شدت رو ندارد بعد از اینکه از آب عبور کردن. خودش فی نفسه کثیر است، به خصوص با نسبت به او کثرت خیلی شدیدتر نشون داده میشه. و نظیر هذه نکته موجودون فی قوله تعالی فلما فصل، اینجا ظاهرش این است که اینجا یک به اصطلاح تعبیر شاید افتادگی یا مثلا اشتباه در ذکر شده. نظیر هذه نکته موجودون فی قوله تعالی آیه بعد است، که آیه بعد میفرماید که چی هستش؟ به اصطلاح این است که ولما برزول جالوت و جنوده، میگه همین بحث جنود در آیه بعد، چون خود این آیه که داره میگه فلما فصل به تالوت و جنود که همین جاست دیگه، نظیر حاضر نکته موجودان باید تو چی باشد؟ توی آیه دیگری باشد، آیه بعد حساب میشود. ظاهرا در حقیقت این ارتکاز قلمی بوده که چون آیه قبل رو توش داشت میشه این آمده، من غیر از این چیزی به ذهنم نیامد. حالا دوستان باز که نگاه و نظیر حاضر نکته موجودون فی قوله تعالی که لما بلما بر رسول جالوت و جنوده، که جنود اونجا هم به معنای چی هستش؟ کثرت است، که جالوت هم کثیر بوده لشکرش. و فی مجموع کلام اشارتون الی حق الام فی شأن بنی اسرائیل و ایفاهم به میثاق الله، که اینها خودشون آمدند از خدا خواستند و عهد بستند که فانه سالوا بعث الملك جميعا و شد المیثاق و میثاق غلیظ بستند که اطاعت بکنن، چون سوال کرد ازشون که اگر بیاد این در قد نصب کند خدا، اهل جنگ هستید شما یا نه؟ جواب دادن که و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا نجنگیم در حالی که فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. درسته؟ این میثاق غلیظی بود که مثلا چرا، چون اون نبیشون سوال کرد که هل اسیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نکنه وقتی جنگ شروع میشه سرپیچی کنید و نیایید. اینا گفتن نه حتما میایید. یعنی این شد المیثاق، یعنی میثاق غلیظ بستن. وقد کانوا من الکثرة به حیث لما تولوا الا قلیلا منهم عن القتال کان ذلک القلیل الباقی جنودا. میگه انقدر این شدت نیرو لشکر زیاد بود، با اینکه اکثریتشون چیکار کردن؟ پشت کردن و نیامدن، باز باقی مانده اینها اطلاق جنود برش شد، یعنی لشکریان، یعنی نه لشکر. معلوم میشه که اگر اون اولی و با اینا بودن کثرتشون دیگه خیلی عظیمتر هم میمون. کان از آن لکل قلیل الباقی جنودن، چون گفت که اکثریت نیامدن الا تولا الا قلیلن به نسبت اول. اما خود این قلیلن باز چی بوده؟ تعبیر در اون روایت 60,000 نفر. گویا این قلیلا اونه که ماندن چند نفر ماندن؟ 60,000. یه نسخه داشت 313 نفر، یه نسخه داشتی 60,000 نفر. اصلا جمعش به چی ممکنه باشه؟ به این که اون 60,000 نفر تو مرتبه اول جدا شدن ماندن، بعد 313 نفر اونایی بودن که تو از آب که عبور می‌خواستن بکنن، شاید این دوتا جمع به این باشد که دو بار جدا شدن باشد. و هاذه الجنود ایضاً لم تغن عنهم شیئا بل تخلفوا بشرب النار، اینها هم باز دوباره مبتلا شدن به آزمایش دیگری. ولم یبق الا القلیل من القلیل، از اون قلیل اولی باز قلیلی ماندن، الا القلیل من القلیل مع شائبه فشل، این دیگه کم بودن جوری شد که وقتی تعداد اینها رو در مقابل تعداد جنود جالوت دیدن فشل احساس شد که اینا نمیتوانند. فشل یعنی نتوانستن، که احساس کردن دیگه نمیتونن در مقابل عده‌ای دیدن این فشل. و مع شائبه فشل و نفاقهم بین نفاق بینهم من جهت مع شائبه فشل و نفاق بینهم من جهت مختلف، اون فشل رو که همون سستیه که در بین ایناست، از جهت چی بود اون فشل؟ اون فشل رو مؤمنین احساس نکردن. وقتی جمعیت کم شد مخترفین این فشل رو از تعداد کم ابراز کردن که ما نمیتونیم، ما رو تاقلا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده. اینها که اهل شمارش اعداد بودن، این مخترفین که اونجا تزلزل داشتن، اینا احساس چی کردن؟ فشل کردن، چون دیگه این قلیل نسبت به لشکر جانود کم شده بود، اینا احساس فشل کردن. مع شائبه فشل و نفاق بینهم من جهت المختلف و مع ذلک کان الناس للذین آمنوا و صبروا ما کان علیه جنود و طالوت من الکسره، با همه اینها ناس برای اهل ایمان بود و صبروا ما کان علیه جنود و طالوت من الکسره. این تو جنود جالوت نی، طالوت دی جالوته، اینم غلطه. و صبر و ما کان علیه جنود و جالوت من الکسره، اینها صبر کردن با جنود جالوت. اینجا معلوم میشه که این نسخه جایی تو حالا یا اون حروف چین در حقیقت اینجا یک به اصطلاح حواس جمعی نداشه، دو سه تا غلط پشت سر هم پیش آمده. بله، و صبر و ما کان علیه جنود و جالوت من الکسره، درست؟ بله،
اشتباه قبلا چند بار
داشتیم،
جایزه
بذار
بدیم درست کنن دیگه، نه همش
تو نرم افزارا
اینا همه همینجوری داریم، با همین هم استشاره
میکنن. اودی حالا حرف شما رو کی گوش میکنه الان؟ حالا شما رسیدید توی متن میبینید که تالوت نمیخوره اینجا، حتما باید جالوت باشه. بله، نه گوش نمیخوره باشه. بله بله، ابتلاء و الامتحان و نهر مجرى الماء الفائض، اینا فعلا لغات رو معنا میکنه که الابتلاء امتحان، مون تا مبتلی اسم فاعلشه دیگه، مبتلی کم، مبتلی اسم فاعله، که بحث راجب ابتلا رو عرض کردیم که ابتلا عام است به معنای حوادث، ابتلا خاص است به معنای اونجایی که خدای سبحان یک حادثه خاصی رو برای ابتلا ویژه قرار میدهد، که اینجا ابتلا خاص است نه ابتلا عام. بله،
بین احتمالات
وقتی که اینجا علامت این که طالوت رو خدا نصب کرده و این فرمانده میگه بریم جلو، اینجا دیگه جای محاسبه نیست. اما یه جای هستش که بحث رفتن عقلاییه، تکلیفم بوده اما عقلاییه، درسته؟ اونجا جای محاسبه عقلایی هست تا حدی که چی باشد؟ عقب نشینی یا نجنگیدن شدیدتر از جنگیدن و شهادت نشه. مثلا امام حسین علیه السلام تعدادشون کم بوده، درسته؟ به ظاهر عادی قلبه ظاهری با امام حسین علیه السلام با اون در حقیقت تعداد امکان پذیر به ظاهر نبوده، ولی حضرت می جنگن و شهید هم میشن، اما پیروزیست. یعنی مرز بین حق و باطل رو اونجا چیکار میکنن؟ اما هر جای اینجوری میشه؟ نه، هر جای ممکنه این گونه نباشه، لذا باید با محاسبه باشه. اما اونجایی که فرمانده از جانب خدا منصوب است، او میگه باید بری، اونجا دیگه جای محاسبه نیست. دقت کردید؟ تونستم عرض برسونم؟ اونجا دیگه جایی نیستش که بشینیم حالا محاسبه کنیم. هر محاسبه‌ای باشد به عهده فرمانده است که از جانب خداست، اونجایی که فرمانده رو خدا تعیین کرده به نسب خاص. اما اگر بحث نسب عام است، بحث در حقیقت اونجا هم اطاعت پذیری لازم شد، اونجا هم در حقیقت به تابع نسب عام در حقیقت چی هست. اما اگر خود انسان تو محاسبه مالش رو دزدیدن میبینه، اگر اینجا بخواد چیکار بکنه؟ با این طرف گلاویز بشه، این ممکنه جانش هم اینجا از دست بده، درسته؟ اینجا میگن نه، اگر احتمال جانی قوی هستش لزوم ندارد که اینجا گلاویز بشی، اون مال از دست رفته ارزشش اینقدر نیستش که جان. بله، اگر کسی در این مقابل ایستاد و مقاومت هم کرد، کشته هم شد، ملحق به چی هستش؟ اگر این مقدار عقلایی بوده، مقدار عقلا میپسندیدن، اون از جهت اون ملحق به شهداست، ملحق است، البته شهید نیست اما ملحق به شهداست. خب تا بله، بل ابتلاء الامتحان و نهر مجرى الماء الفائز. وقتی میگه نهر در اونجا، یا نهر و نهر یعنی یک آب وسیعی که عبور میکرد، یعنی جوی آب نبوده که جوی آب مثلا، نه، نهر یعنی آب در حقیقت بزرگ که اونم پره، یعنی داره حرکت آب داره. و نهر مجرى الماء الفائز، یا نه مجرى الماء الفائز، آب پر. بل اقتراح و القرف رفع الشیء و تناوله، دستو بیارن بالا، رفع اون رو و بعد تناول و خوردنش، که یقال قرف الماء غرفتن و اقترفه غرفتن اذا رفعه لیتناوله و یشربه، بالا برد تا بیاشامد. بعد حالا این استثناء دیگه فرصت نمیشه، که این استثناء الا من اقترفه، همون بحثی رو که عرض کردیم دست سوم، ایشون میخواد اثبات بکنه یا سه دستن، دو دسته نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر. نه نه خوردن، یعنی اهم از این است که تو دهن چرخوندن یا کمی خوردن، سیراب نشدن، سیراب نشدن اینها، شربی که مثلا اطلاق سلامت بشه، صدق نکرده برشون. حالا یه آثار زیادی از این بحثا، از این آیه ایشالله از جهت اخلاقی اینا هست، ایشالله اگر فرصتی بود فردا در محضر دوستان باشه.
تو دست شدن خوشی
آمد، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون آقا. بله، دو دسته شدن در نظام عالم ثبوت، یا مؤمنن یا کافر، اهل نفاق هم در برزخ یا مؤمنن یا کافرن، منطقه برای خودشون دیگه روشن نیست هنوز، ولی تو نظام واقع روشنه، یا مؤمنن یا کافرن، ولی اینجا هنوز دارن تصمیم میگیرن، چون اونجا دیگه باب عمل نیست در برزخ، معلوم است که یا مؤمنن یا کافرن،
ولی
خب نه دیگه، نه اینجا، نه اینجا هنوز باب در حقیقت باب عمل چون بازه، یا مؤمنن یا کافرن یا متزلزلن، باب عمل چون باز ممکنه ملحق به یکی از دو طرف دائما بشن، اینجوری است که ملحق باشن، ملحق بشن.
این نمیشه گفت
فرقی،
بعد میشه گفت این دست سه دسته رو به یعنی حساب یمین و شمال نگیریم، مثل برزخ هستش که دو دستن مساعله دارن، یه ده کافرن، یه ده کافر محضن، یه ده مؤمن محضن، یه ده هنوز معلوم نیست کدوم دستن.
چون این الا الذین آمنو برش صدق کرد، وقتی که گفتی ولا مجاوزا هو و الذین آمنو، معلوم شد این اهل ایمان محسوب میشدن تا اون موقع، پس میشه اصحاب یمین باشن. خدا حافظ شما. اون خلط و عملا سالا و آخر سیئا، خیلی وضعشونش خرابه، اینها سلا اهل ایمان بودن، یه خطا کرد، خطای استراتژی بود، اما اونا خطاشون شدیدتر بوده، مثل مثلا نصف، حتی تا شامل میشه که نصف به نصف، حتی شامل میشه اعمال سیئشون شدیدتر هم باشد، بازم شامل اونا میشه، خلط و عملا سالا و آخر سیئا.
هرچند عمل و صالحا را رسول مقدم کرده، یعنی اینا بیشتر ظاهرن، ولی خب در این حال اینجا سلام علیکم.